جریان‌های اسلامی هستن، اسلام سنی هستن، ولی خب نمیتونیم الزاماً دولت پاکستان رو با اون جریان‌های اسلامی یکی بدونیم. یعنی این باز مؤلفه دیگه هست که تو رابطه ما تأثیر میذاره. 20% جمعیت پاکستان شیعه هستن. شما در بحران سوریه خیلی خوب دیدین که چطور اینا اومدن پای کار و چطور همراهی کردن با جمهوری اسلامی ایران، با محور مقاومت و در دفاع از حرمین شریفین زینبیون توی بحران سوریه. و ما این داریم میبینیم. باز این یه ظرفیت دیگه است. موضوع دیگه اینه که پاکستان واقعا یک کشور فقیره، هیچی نداره. و خب جمهوری اسلامی ایران به لحاظ توسعه خیلی جلوتره و این واقعا یه فرصتیه که ما میتونیم به این کشور همکاری کنیم. اما متاسفانه یکی قدرت‌های منطقه‌ای، قدرت‌های مرتجع عربی مثل عربستان، مثل امارات تا الان نداشتن که ما بتونیم این فرصت ها رو از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل کنیم. همیشه سعی کردن با وابسته کردن اقتصاد پاکستان به خودشون، کمک هایی که حالا گاه و بیگاه میکنن و همچنین مدارس مذهبی افراطی که توی پاکستان ایجاد میکنن و به شدت ضد شیعی هستن، به شدت ضد شیعه هستن، این روابط ایران دو تا کشور همسایه رو به چالش بکشن. موضوع دیگه بحث افغانستانه که در اونجا ما باز دوباره اهداف سیاست خارجی ایران توی افغانستان با پاکستان خیلی با هم همپوشانی متاسفانه نداره. آقای دکتر به خوبی اشاره کردن که باید این ایمیج مشترک، تصویر مشترک بین ایران، مقامات ایران و مقامات پاکستان ایجاد بشه، ولی خب متاسفانه به خاطر ساختار دوگانه پاکستان این اتفاق بعید میدونن به این زودی ها بیفته. یه بخشی که پاکستان به خاطر مشکلات اقتصادی که داره از گروه های تروریستیش سوء استفاده میکنه و از طریق اونها امتیاز میگیره، یعنی هم از آمریکا امتیاز میگیره، هم از کشورهای منطقه امتیاز میگیره. مثالی هست تو عرصه دیپلماسی، میگن هر کس با پاکستانی ها مذاکره کنه با لبخند میاد بیرون، با خوشنودی. خب این نمیشه، این یه جای کار میلنگه، دارن نیرنگ میزنن. همین جایی که آقای دکتر اشاره کردن باید یه اتحابی بشه به پاکستانی که باید این وضعیت باید جمع بشه، نمیشه اینجوری زندگی کرد. من به نظرم میاد که ما تو بحث امنیت به شدت نیاز داریم که با پاکستانی ها وارد همکاری های مشترک بشیم. یعنی یه اراده جدی در اونجا باید شکل بگیره در پاکستان، چون بی‌ثباتی پاکستان بی‌ثباتی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، حداقل در مرزهای شرقیش. یه موضوع دیگه هست، سیاست هند محوری دونالد ترامپ و حالا رهبران قبلی کاخ سفید. باز این باعث میشه، این نقطه مثبتیه که پاکستان را دور میکنه از آمریکا و خب ما هم ماهیت ضد آمریکایی داریم، به چین نزدیک میکنه، به روسیه نزدیک میکنه. ما میتونیم از این بستر هم باز دوباره استفاده بکنیم. اخیرا هم پاکستانی ها به شدت اعلام کردن که آقا ما علاقمند به استفاده از واردات برق از جمهوری اسلامی ایران هستیم. به نظر من اگر ما بتونیم تو بحث امنیت همکاری کنیم، تو بحث اقتصاد پاکستان رو وابسته به خودمون بکنیم، چون این فرصتشو داریم، میتونیم از این و تو افغانستان هم به اون تصویر مشترک برسیم، تو بحران افغانستان به تصویر مشترک برسیم، میتونیم با همدیگه تعامل سازنده ای رو داشته باشیم، خصوصا تو دوره آقای عمران خان که خب شما سخنرانی ایشون رو دیدین و علاقه ای که ایشون به شدت به گفتمان امام و انقلاب دارن. باز یه فرصت واقعا خوبی است تو این دوره، من فکر میکنم میتونیم از این ظرفیت ها استفاده بکنیم.
بسیار ممنونم از آقای ناصحی. من تلاش خواهم کرد که تو بخش دوم گفتگومون موضوعی که آقای ناصحی به شکل تیتروار اشاره کردن، یعنی بحث دولت جدید پاکستان رو از آقای دکتر مالکی بپرسم که دیدگاهشون نسبت به رویکرد جدید این دولت چی هست. بخشی رو همکارانم هم در نظر گرفتن، این بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم و بخش دوم گفتگومون رو با شما خواهیم بود.
من در دوران ریاست جمهوری رفتم پاکستان، استقبالی که در پاکستان شد علارغم این که میخواستن رسانه‌های جهانی هیچ چیزی در این باره نگن، مجبور شدن چند روز همه رسانه‌های جهانی اظهار شگفتی از این حادثه عظیم بود. میلیون‌ها انسان در اسلام آباد و در لاهور و اون جاهایی که ما رفتیم از ما استقبال کردن. رئیس جمهور دیگر ما به پاکستان رفت، همینجور رفتاری رو کردن و امروز هر جا که مسلمان‌های اونجا چه شیعه و چه سنی آزادانه بخوان ابراز احساسات بکنن، اگر از مسئولین جمهوری اسلامی کسی بره همینجور ابراز احساسات میکنن. البته خب ملت‌ها خلقیاتشون مختلفه، بعضی شدیدتر بعضی ضعیفتر، اما این عقبه سیاسی در همه جا هست. آمریکا این طرفداری کشورها رو با پول میخواد بخره و گیرش نمیاد. در همون پاکستانی که گفتم، پاکستان زمان ضیاءالحق بود که من رفتم، آمریکایی‌ها و بعضی رژیم‌های وابسته به آمریکا اونجا خرج‌های میلیاردی می‌کردن، فایده‌ای نداشت. دو سه سال بعد از رفتن من یک رئیس جمهور آمریکا می‌خواست بره پاکستان، مردم در اون منطقه جنوبی پاکستان تظاهرات کردن و او مجبور شد که نره. این عقبه سیاسی خاص جمهوری اسلامی است.
بخت خیر میگم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه فانوس رو میشنوید با حضور دکتر فداحسین مالکی، سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، و جناب آقای محمد ناصحی، پژوهشگر حوزه روابط بین الملل. گفتگوی ما در این بخش پیرامون پاکستان هست. من آخرین سوالم رو در حوزه پاکستان از آقای دکتر مالکی میپرسم که دولت جدید پاکستان با نخست وزیری عمران خان به نظر میرسه که نگاهش بیشتر به شرق هست و در سیاست خارجی پاکستان روسیه، چین و تا حدی بالاخره جمهوری اسلامی ایران مثل اینکه جایگاه ویژه تری پیدا کرده، حداقل در قیاس با دوره قبل از خودش، یعنی در دوره‌ای که حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف که با رویکردهایی به سمت عربستان در قدرت بود. من می‌خواستم که ارزیابی شما رو جویا بشم و اینکه آیا ما میتونیم شاهد افق‌های جدیدتری در روابط ایران و پاکستان باشیم؟
بله، خدمت جناب عالی عرض شود، اصلا انتخاب آقای عمران خان یه تحول برای مردم پاکستان بود، یعنی در واقع یک پیام بود که مردم پاکستان به دنیا دادن، به لحاظ این که شما مستحضری سالهای سال هست که دو حزب سنتی معمولاً رقابت دارن و هر دوره یکی از این دو حزب در رأس دولت قرار میگیره. این اولین بار بود که مردم پاکستان اومدن در واقع به نوعی پشت کردن و شخص یک چهره که خیلی شناخته شدم تو عالم دیپلماسی و سیاسی نبود به عنوان نخست وزیر انتخاب کردن. خب رو کرده همجور که برادرم جناب ناصحی فرمودن، رو کرده آقای عمران خان همینه، یعنی ایشون علاقمند با کشورهای همسایه، کشورهای قدرتمند همسایه ارتباط داشته باشه و به نوعی هم در همون صحبت‌های اولیش این کار انجام داد و علاقمندیشون خصوصا به مبانی فکری حضرت امام کاملا مشهود بود. اما به هر حال دو تا مشکل وجود داره، اما علارغم این دوتا مشکل هم ما مطمئنیم که با دولت فعلی پاکستان میشه ارتباطات سیاسی و اقتصادی برقرار کرد. یکی از مشکلات این که ببینید، ما خودمون متاسفانه در سالهای اخیر دیپلماسی دولت ما نسبت به جذب و ارتباط با کشورهای همسایه فوق‌العاده کم رنگ بود. خب به هر حال حالا سالها دنبال موضوع برجام و الانم اروپا و اونها، ولی کشورهای همسایه را نتوانستیم اون ارتباطات برقرار کنیم که با توجه به اون بحث قبلی که در مورد پاکستان عرض کردم و موقعیتی که الان آقای عمران خان دولت فعلی به وجود آورده و ما موضع‌گیری های آقای قریشی که من ایشون از نزدیک میشناسم، وزیر خارجه فعلی و در دولت قبلی هم ایشون وزیر خارجه بودن، آدم خوشفکری هم هست، علاقمندم هست و حتی به برخی از این کشورها، به برخ پاسخهایی که ایشون به آمریکایی‌ها در مورد جمهوری اسلامی ایران داد واقعا جای تعمق هست. ولی این ارتباطات ما باید حتما برقرار بکنیم که خیلی میتونه مؤثر باشه. از طرفی هم که خب شما میدونید که سعودی ها با پاکستانی ها یه رابطه استراتژی مالی دارن، یعنی الان دولت سعودی و بن سلمان با کمک های مالی که به پاکستانی ها میکنن قطعا به دنبال این هستن که کارت برنده را در دست خودشون در این موضوعات این چینینی در منطقه داشته باشن. اما به لحاظ ارتباطات تنگاتنگی که ما داریم باید مراقب این قضیه باشیم. از طرفی هم که خب باره اینو بپذیریم، همجور که حالا عنوان مشکل دوم، ساختار حکومت رابطیشون اون گونه است که ما از همه ابعاد ارتباطاتمون رو داشته باشیم. مثلا این کاری که ستاد فرماندهی کل قوا کردن، تیمسار باقری، ما ارتباطاتی که با ارتش پاکستان انجام داده، اینا به نظر من علامه فوق‌العاده مثبتی است. یعنی ما با توجه به ساختار پاکستان این به اصطلاح زمینه ها را هم در حوزه های مختلف باید گسترش بدیم تا انشالله بتونیم که در واقع اون چیزی که به مصلحت دو تا کشور هست انجام بپذیره.
بسیار ممنونم از آقای دکتر مالکی. در بخش بعدی ما وارد موضوع افغانستان خواهیم شد. آقای دکتر، به نظر میرسه که بالاخره جامعه افغانستانی جامعه است که به لحاظ قومی جامعه متکثر هست، یعنی هم پشتونها، هم تاجیکها، هم ازبکها، هم هزارها، و در این حال به لحاظ دخالت نیروهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هم یک وضعیت کاملا منحصر به فردی رو داره تجربه میکنه. علارغم این که سیاست همیشگی جمهوری اسلامی ایران حمایت از دولت مرکزی مقتدر، قدرتمند و مستقل بوده، در این حال تعامل با نیروهای مؤثر در جامعه افغانستان، اما به نظر میرسه که در سیاست نگاه به شرق ایران جایگاه چندانی برای افغانستان تعریف نشده. دست کم شاید متأثر از ملاحظات امنیتی و بحثایی که پیرامون اون هست. بالاخره شما در افغانستان سفیر بودید، سالها مسئولیت در حوزه ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر رو داشتید و به نظر ما شاید بهترین فردی باشید که میتونید دیدگاه جمهوری اسلامی ایران رو نسبت به موضوع افغانستان تشریح کنید. تفسیر و ارزیابی شما از جایگاه ایران در تحولات فعلی افغانستان، آینده افغانستان و اساساً ادراک حتی مقامات و نیروهای مؤثر در جامعه افغانستان نسبت به جمهوری اسلامی ایران چگونه هست؟
بله، خدمت جناب عالی عرض که سال خوب جناب عالی فرمودید. ببینید، افغانستان یه موقعیت سغلجوشی خاصی در منطقه داره که از طریق چابهار میتونه این کوریدور پررنگ بکنه برای کشورهای آسیا میانه، حتی چین و روسیه. و از طرف دیگه هم این که ما باید بپذیریم که از سال 2003 به این طرف بیش از 48 کشور دنیا تحت عنوان ناتو و آمریکا در افغانستان هستند. این کشورها هر کدومشون به نوعی با جمهوری اسلامی ایران مشکل داره. اینه، من از این جهت عرض کردم که پاسخ سوال جناب عالی باشه که حتما ما باید افغانستان پررنگ ببینیم. افغانستان قدیم نیست، افغانستان مدرن و جدید هست. افغانستانی که نزدیک به 48 کشور دنیا در اونجا حضور دارن، افغانستانی که بیش از 17 سال هست که آمریکایی ها در اونجا حضور دارن، پایگاه درست میکنن و شاید هم واقعا به لحاظ ارتباط فرهنگی و مناسبات خاصی که بین دو کشور در طول تاریخ بوده، بین افغانستان و جمهوری اسلامی ایران، که نمونه های بارزش ما در زمانی که افغانستان در اشغال شوروی سابق بود و حمایت جمهوری اسلامی ایران از مردم افغانستان، از مجاهدین، این تو ذهن مجاهدین هست. یعنی هر وقتی که من یادم هست اون زمانی که در مأموریت بودم، هر وقتی که آمریکایی ها میخواستن خلاصه تعرضی داشته باشن به منافع مشترک ایران و افغانستان، من میدیدم که یکی از رهبران سیاسی یا یکی از فرماندهان دوره جهاد یه تعرض به یا نهیب به آمریکایی‌ها میزد که ما به شما اجازه نمیدیم که از داخل افغانستان به جمهوری اسلامی ایران خواسته باشید که نیم نگاهی داشته باشید یا تعرضی داشته باشید. اینها یعنی این برخلاف پاکستانی‌ها این نگاه افغان‌ها دارن، یعنی همیشه از جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور یاد میکنن که در سخت‌ترین شرایط کنارش بوده. از این بابت من این عرض کردم که حالا اون زمان‌ها به نوع دیگه بود، الان شرایط به گونه‌ای هست که ما حتما باید ارتباط همه جانبه با دولت افغانستان داشته باشیم. الان که موضوع صلح مطرح شده و آمریکا میدونید سیاست‌های متناقضی داره در افغانستان پیاده میکنه. از یه طرف میاد آقای ترامپ اعلام میکنه که ما نیروهامون داریم به اصطلاح خارج میکنیم، از یه طرف دیگه معاونش میاد اعلام میکنه نخیر ما کماکان هستیم، و از طرف دیگه هم خدمت شما شود که در واقع میبینیم که اینها به دنبال ماندگاری در اونجا هستن. به همین طریق ما خوشبین نیستیم به اون صلحی که آمریکایی‌ها دنبال میکنن. ما به صلح خوشبین هستیم که بین الافغان باشه، یعنی خود افغان‌ها از جمله دولت مرکزی، دولت قانونی و گروه‌های مثل طالبان و بقیه خودشون باید بشینن. که تا من پیشنهاد کردم به برخی از آقایون که چه اشکال داره اجلاس بینون افغان در جمهوری اسلامی ایران ما داشته باشیم. ما یه زمانی که به حال خود من همونجا سفیر بودم همین مباحث هم مطرح کردیم. من با برادر عزیزم سردار سلیمانی صحبت کردم، گفتم بیا اصلا ما اجلاس خودمون در تهران برگزار کنیم که شهید استاد ربانی که رهبریت شورای عالی صلح داشتن ایشون هم موافقت کرده. میخوام بگم این زمینه ها وجود داشته که ما این کار انجام بدیم با توجه به مرزهای مشترک، از جمله این که موضوع مهم بحث آب هیرمند هست که به هر حال ما حتما باید اینه جدی بگیریم. ما انتظاری که از دوستان افغانمون داریم نباید این مسئله را گره بدن به مسائل سیاسی دو کشور. جریان هیرمند جریانی است که همیشه بوده، همیشه تاریخ. دریاچه هامون که یکی از زیباترین تالاب‌های دنیا هست الان واقعا شرایط مرگباری در اونجا حاکم هست که این میتونه منافع دو کشور باشه، چون بخشی در افغانستان بخشی در جمهوری اسلامی ایران. این موضوعات مختلفی وجود داره که ما حتما باید این رابطه حسنه رو همچون گذشته داشته باشیم.
تشکر میکنم. از اونجایی که زمان اندکی تا پایان برنامه مونده، من خواهشم از جناب ناصحی این هست که دیدگاهشون پیرامون روابط ایران و افغانستان رو خیلی مختصر و کوتاه بفرمایید.
بله، من هم حالا به نوبه خودم تشکر میکنم. آقای دکتر واقعا دیگه همه چیزو گفتن، چیزی برای ما نمونده دیگه. حالا بخوایم بگیم حقیقتا کامل و جامع گفتم. من فقط یه جنبندی کوچیکی داشته باشم، کوتاهی داشته باشم، این که من به نظر میاد جمهوری اسلامی ایران تا به امروز قربانی بوده، قربانی ناامنی در افغانستان بوده، قربانی جنگ داخلی توی افغانستان بوده. ببینید اتفاقاتی که توی افغانستان افتاده از یک طرف باعث مهاجرت افسار گسیخته برادرانمون به داخل کشور ما شده و حالا آمارهای رسمی میگن 2,500,000 نفر، ولی واقعا بیشتر از این حد هست. و خب آسیب‌های اجتماعی که این پدیده مهاجرت داره برای ایران ایجاد میکنه یک بعد قضیه است. بحث مواد مخدر میدونید که واقعا آمار بالایی داره افغانستان تو تولید مواد مخدر. سال 2017 8950 تن تولید کردن تریاک، یعنی از آمار بالاترین کشوری هم که تولید میکنه که هلال طلایی بهش میگن افغانستان بالاتر تولید کرده. این واقعا خطرناکه در همسایگی ما هست. ما چقدر تو نیروی انتظامی برادران عزیزمون شهید شدن، چقدر شهروندانمون جوانهامون درگیر هستن با این معضل. این بازیه تحلیل دیگه که در این زمینه داریم بحث حضور نیروهای نظامی آمریکایی در این منطقه است که باز این برای ما چقدر دردسر داره، چه تهدیدی ایجاد میکنه. و من موضوع آخر بحث آب هیرمنده که واقعا داره تأثیر میذاره. ببینید دوستان، ترکیه اومده و در جنوب شرق خودش اون پروژه عظیم گاپ رو اجرا کرده روی رود دجله و فرات، 22 تا سد بسته، در نتیجه تالاب‌های مرکزی عراق رو خشک کرده و الان ما میبینیم که استانهای غربی ایران غالبا با مشکل ریزگردها مواجه هستن و کاملا هم زیر سر این پروژه سدسازی ترکیه است. خب حالا اون قسمت که این اتفاق افتاده، حالا اگر بخواد رودخانه حقابه ما از رودخانه هیرمند هم توسط دولت افغانستان همینطور قطع باشه، چیزی که توی این سالها اتفاق افتاده، خب ببینید چه اتفاقی برای مردم اون منطقه میفته. ما دیگه از هم از غرب و هم از شرق واقعا با بحران‌های زیست محیطی مواجه میشیم که کم کم به سمت بحران‌های سیاسی حرکت میکنه. ما و طبق کنوانسیون 1997 نیویورک دولت افغانستان موظف حق آب ما رو پرداخت کنه، اجازه بده ما استفاده کنیم، دریاچه هامون استفاده کنه. من به نظر میاد دستگاه دیپلماسی این موضوع رو باید پیگیری کنه. این روندی که الان در جمهوری اسلامی ایران مذاکراتی که اخیراً با گروه‌های مختلف بخصوص طالبان داشته و بعد هم مذاکراتی که با دولت افغانستان داشته خوب هست، من به نظر میاد باید قوی‌تر بشه. خیلی ممنون.
تشکر میکنم از آقای ناصحی. من آخرین پرسشم رو از آقای دکتر مالکی مطرح میکنم، ناظر به مسئله روز تحولات و مناسبات بین ایران و افغانستان و اون هم مذاکرات ایران با طالبان هست. خیلی کوتاه آقای دکتر، ارزیابیتون از مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با طالبان که به صورت رسمی هم اعلام شده چیست؟
ببینید، ما شرایطمون با افغانستان بگونه ایست که فرق میکنه با اون چی که تو ذهن آمریکایی‌ها و تو ذهن روس‌ها و حتی چین که الان اعلام کرده و پاکستان هست. ما یه ارتباطات خاصی داریم، مرز مشترک داریم و خیلی چیز دیگه، انتظاراتی که مردم افغانستان از ایران دارن. ما سالهای سال میگفتیم که آمریکایی‌ها همیشه میگفتن آقا شما با طالبان رابطه دارید، ما میگفتیم که نخیر نداریم. خب الان به این گونه اعلام شدن، البته منظورشون این بوده که آقا ما کمک میکنیم، ولی باز تابش در اونجا بگونه بوده که میگن آقا شما مثلا حتما حمایت میکردید. حالا این ادبیات ها رو ما باید برحال خیلی مراقب باشیم و از طرفی هم ما به صلحی که آمریکایی‌ها دنبالش هستن اصلا خوشبین نیستیم. 17 ساله که اینا دنبال این قضایا هستن و اما حضور ایران در صحنه صلح افغانستان باید پررنگ باشه. چرا؟ به خاطر که شما میبینید همه کشورهای منطقه هر کدومشون الان دیگه چین اومده بحث صلح مطرح میکنه، روسا همینطور، خود پاکستان همینطور و بعدش هم سعودی ها و امارات هم همینطور. اما دوتا کشور قدرتمند، اگر این دوتا کشور محکم وارد صحنه بشن صلح برقرار میکنن در افغانستان. بلاغیر یک جمهوری اسلام ایران، دو پاکستان هست. یعنی این پاکستان به نوعی که به هر حال ارتباطشون رو فرمودید و با طالبان اونها و جمهوری اسلامی ایران هم به لحاظ منافع پررنگی که بین دو تا کشور هست و الا نه روس‌ها میتونن نه خدمت مرشد آمریکایی‌ها میتونن. شما می‌بینید که الان آمریکایی‌ها مدت هاست که آقای خلیلزاد با اون همه سابقه که مرد بحران کاخ سفید هست، هر جا بحران هست ایشونو می‌فرستن، بعد الان رفت توسل به پاکستان شد که پاکستان اجازه بده که کنفرانس قطر برگزار بشه. پس ما بر خود دوستان افغانمان به این نتیجه رسیدن. از این بابت هم جمهوری اسلام ایران این ظرفیت داره و هم این که ما بتونیم با دوستان پاکستانمون هم رو این قضیه صحبت داشته باشیم که بتونن اون صلحی که منافع ملی خود مردم افغانستان یعنی بین الافغان باشه برگزار بشه. به لحاظ این که اگر ما صلح در افغانستان باشه، یک کشور باثبات باشه، قطعا مشکلات مرزی ما هم به حداقل میرسه.
بسیار ممنونم دکتر فداحسین مالکی، سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و جناب آقای محمد ناصحی، پژوهشگر حوزه روابط بین الملل. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه فانوس رو میشنیدید با موضوع روابط جمهوری اسلامی ایران با جنوب آسیا با محوریت هند، پاکستان و افغانستان. از اینکه ما رو همراهی کردید بی‌نهایت سپاسگزاریم. روز بخیر، خدا نگهدار.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، اینجا تهران است، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه فانوس رو شنیدید. در ادامه برنامه های شبانگاهی، برنامه در کوچه باغ واژه ها تقدیم به شما میشه. واژه گزینی صحیح لغات در ادبیات فارسی.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان. سلام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، از اینکه فرصتی دست داد تا بار دیگر از طریق برنامه در کوچه باغ واژه ها در خدمت شما عزیزان باشم، خدا رو سپاسگزارم. در این قسمت از مجموع برنامه های در کوچه باغ واژه ها با توضیحاتی درباره واژه کیبورد در خدمت شما هستم. واژه کیبورد که معادل فارسی صفحه کلید برای اون در نظر گرفته شده، در دو حوزه موسیقی و رایانه کاربرد داره. نکته اولی که قصد دارم دربارش توضیح بدم اینه که در تلفظ فارسی زبان واژه کیبورد رو صفحه کلید تلفظ میکنن. البته اشکال آنچنانی بر این تلفظ وارد نیست، ولی وقتی که ما کیبورد رو صفحه کلید تلفظ میکنیم نه صفحه کلید، در واقع داریم نوع ساختار اون کلمه رو تغییر میدیم و مثلا از واژه مرکب ما اون رو به ترکیب اضافی یعنی مضاف مضاف الیه تبدیل میکنیم. بنابراین بهتر اینه که ما با تلفظ دقیق و درست صفحه کلید به جای کیبورد استفاده بکنیم. خب واژه صفحه کلید به چه معناست؟ شما شنوندگان عزیز بهتر از بنده میدونید که صفحه کلید به مجموعه ای از دکمه ها گفته میشه یا کلید ها گفته میشه که برای نمایش حروف الفبا و نشانه های دیگه بر روی صفحه نمایشگر رایانه ما از اون استفاده میکنیم. همینطور در حوزه موسیقی هم صفحه کلید برای انواع سازهایی گفته میشه که اونها شستی دارن، مثل پیانو، ارگ و سایر سازهای اینچنینی که ما به اون دکمه هایی که یا اون شستی هایی که قرار دارن بر روی یک صفحه، به اون صفحهش میگیم صفحه کلید. مثلا در پیانو، از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
شنوندگان عزیز و گرامی، همراهان خوب رادیو گفتگو، خدمتون عرض کنم که برنامه‌های مختلفی از طریق رادیو گفتگو تقدیم به شما میشه و شمایی که شنونده این شبکه هستید کم و بیش با برنامه‌های رادیو گفتگو آشنا هستید. ما در این شبکه هیچ مسابقه‌ای نداریم و از این شبکه هیچ جایزه‌ای برای برنده‌ای در نظر گرفته نشده. در هیچ کدام از برنامه‌های رادیو گفتگو مسابقه‌ای طراحی نشده و اگر کسی با شما تماس گرفت و ادعا کرد شما برنده مسابقه از این شبکه هستید، این ادعای کذب است و از رادیو گفتگو به هیچ وجه در این باره اقدامی صورت نگرفته است.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان.
رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.